بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با ابزار معرفت و شناخت، این که به چه وسیله‌ای میتوانیم بشناسیم، در قلمرو تصدیقات صحبت کردیم. گفتیم سابقا اگر یاد عزیزان باشد، معلومات ما به دو دسته تقسیم شدن: معلومات تصوری که مفاهیم بودن، معلومات تصدیقی که قضایا بودن. قضیه مرکب تام خبری است که شأنش، ذاتش، حقیقتش قابلیت اتصاف به صدق و کذب رو داره. آنگاه این قضیه چون خبر است، حکایتگری داره، حکایت از یک واقعی میکنه. اگر فهم ما به این معنا برسد که این محتوا با اون واقع مطابقه، تصدیق میکنیم به صدق، و اگر فهم ما این معنا را داشته باشه که این محتوا با اون واقع مطابق نیست، تصدیق میکنیم به کذب. پس تصدیق یه نوع معرفته، مدام معرفت و فهم درستی و صدق و یا نادرستی و کذب در قضیه، که از سنجش اون محتوا و اون نسبت حکمیه با چی هستش؟ با واقع هست. این قضیه بود و تصدیق بود. حالا بخوام بگیم که همچنان که ما در باب مفاهیم، تصورات، برخی از مفاهیم رو برای ما حس در واقع ایجاد میکرد و برخی از مفاهیم رو برای ما عقل ایجاد میکرد، یعنی ابزار رسیدن برخی از مفاهیم تصوری مثل تصورات حسی و خیالی حس بودن، اما برخی از مفاهیم که مفاهیم کلی بودن، اونها ابزار ادراک و شناختش رو چی بودن؟ عقل بودن. حالا در تصدیقات به چه شکلی وجود داره؟ آیا عقل است؟ آیا حس است؟ یا مرکبه؟ ما بیشترین بحث رو در عقل و حس مطرح میکنیم و گفتیم ابزار شناخت منحصر به اینها نیست. برخیش رو امروز اگر خداوند توفیق بده ازشون یاد میکنیم که سطح آگاهی بالاتر بره، و برخیش رو احاله بکنیم به آینده، مثلا بحث از وحی. بحث از وحی رو ما در نبوت انشاءالله مفصلا و مبوبا پیرامونش صحبت خواهیم که کسا حقیقت وحی چیه، برای چه کسانی اتفاق میفته، و شاید در کنارش راجب کشف و شهود هم صحبت کردیم که بحث قلب باشه. به هر صورت، بنابراین ما بحثمون در این است که تصدیقات چگونه ایجاد میشن. تصدیق تقسیم میشد به تصدیق بدیهی و تصدیق نظری. تصدیقات بدیهی رو گفتیم اونهایی هستند که احتیاج به استدلال ندارن. در مقابل تصدیقات نظری، اونهایی هستند که احتیاج به استدلال داره. خود این بدیهیات به دو دسته تقسیم میشن: بدیهیات اولیه، بدیهیات ثانویه. این خودش یه بحث بسیار مهمی است که حائز اهمیت و میطلبد دقت بسیار بالا رو. هرگاه ما خواستیم یک چیزی رو تقسیم بکنیم، این تقسیم زمانی معتبر است که یه ملاک داشته باشه، یعنی جهت داشته باشه. شما میگید انسان‌ها یا مردن یا زن. این زن تقسیم بندی زمانی بیتواند معنادار باشه که جهت داشته باشه، ملاک داشته باشه. میگن به چه جهتی و به چه حیثیتی و به چه ملاکی شما این تقسیم رو انجام دادید؟ میگیم به حیثیت جنسیت. اون جنسیت میشه ملاک تقسیم. هر تقسیمی برای که درست باشد ملاک میخواد. اون چیزی رو که تقسیم میکنید و اسمشو بذارن مقسم، اون افرادی رو که پیدا میکنن اسمشو بذارید چی؟ قسم. قسم درست شد؟ مقسم اون مبدأ تقسیم شماست، اون اطراف این تقسیم میشه چی؟ قسم. رابطه هر یک از اقسام با یک دیگر بهش میگن قسیم. میگه اینا چی شد؟ فضایی شد. اینا اطلاعاته. اینا همارو این است که اگر ما یک کتابی خواستیم معرفی کنیم به من میگن چرا کتاب معرفی نمی کنی؟ من همینایی که میگم گاهی نیاز به توضیح بیشتر داره، من نمیرسم به توضیح بیشترش. یک طایفهش بدون توضیح باقی میمونه. بعد دوستان مثلا میگن ما این رو اگه مثلا چهار تا مثال بزنی بهتر متوجه میشی. خب شاید امکانش نباشه، نه اینکه مثال وجود نداشته باشه، نمیخوایم به اون بحثا بپردازیم. حالا اگه قسم و قسیم رو متوجه نشی، من اگه یک کتاب به شما معرفی کنم که این کتاب بخونید ده شناخت به شما کمک میکنه، وقت اونجا درد و سر ایجاد میشه. خب انسان رو از نظر جنسیت تقسیم میکنیم به مرد و زن. انسان میشه چی؟ مقسم. اطراف این تقسیم که زن و مرد هستن نسبت به مقسم میشن چی؟ قسم. هر کدوم قسمی از این مقسم هستن. ولی رابطه زن با مرد که یک قسم انسان مرده و یک قسم انسان زنه، این رابطه این دوتا رو با هم دیگه میگن چی؟ قسیم. قسیم هستن. اطراف تقسیم نسبت به یک دیگر میشن قسیم، نسبت به مقسم میشن چی؟ قسم. این یادتون باشه که اگه در یک مقاله علمی خوندید قسیم و شیء هستش یعنی چی. خب ما وقتی میگیم تصدیق رو تقسیم میکنیم به تصدیق بدیهی و تصدیق نظری، ملاک دستمون چیه؟ که آیا احتیاج به استدلال دارد یا احتیاج به استدلال ندارد. ولی وقتی میگیم تقسیم بدیهی رو تقسیم میکنیم به بدیهیات اولیه و بدیهیات ثانویه، اینجا ملاک تقسیم چیه؟ اینجا ملاک تقسیم چیه؟ ما برای بداهت یه ملاک کلی گفتیم. گفتیم نیاز به فکر کردن و استدلال کردن، استدلال آوردن ندارد. واژه صحیحه. نیاز به استدلال آوردن ندارد. گاهی تصدیق بدیهی آنچنان است که به صرف تصور موضوع و محمول، همین که موضوع رو تصور بکنید، همین که محمول رو تصور بکنید، همین که رابطه موضوع و محمول رو تصور بکنید، تصدیقش هم باهاش میاد که آره این چنین است یا خیر این چنین نیست. یعنی یا تصدیق به اثبات بکنید یا تصدیق به چی؟ نفی. اگر تصدیقات بدیهی رسیدن به آنها به صرف تصور موضوع و محمول و نسبت بین این موضوع و محمول بود، به صرف تصور، اینو بهش میگن بدیهیات اولیه. چند تا مثال بزنیم. رأس المال علوم با تمام این پیچیدگیاش، رأس المال علوم با تمام این پیچیدگیاش برمیگردد به بدیهیات اولیه. اگه کسی بدیهیات اولیه رو بدیهی نداند به هیچ علمی نمیرسد، اصلا امکان نداره که برسه. ای کاش اعضا حاضر منطق خونده بودن، فلسفه خونده بودن، آنگاه این مطلب بنده رو خوب درک میکردن که من دارم چی میگم. ولی همین کیفشو بکنید که همه علوم با تمام پیچیدگیش به همین 7-8 تا قضیه برمیگرده، بدیهیات اولیه. 7-8 تا قضیه بیشتر نیست. یکی شما بگیم، دو تاشو بگیم، مثال بزنیم که برای عزیزان جا بیفته، آنگاه بریم سراغ بدیهیات ثانویه. مثلا ما میگیم اجتماع نقیزین محال است. این بدیهی اولیه. چرا؟ چون ملاک بدیهی اولی رو داره دیگه. تصدیق به این به صرف تصور موضوع، تصور محمول، تصور رابطه است. دیگه هیچ استدلالی نداره، دیگه یه چیز دیگه نمیخواد. شما هم که بفهمید اجتماع یعنی چی، نقیزن یعنی چی، محال یعنی چی، تصدیق بکنی که اجتماع نقیزن چی آقا؟ مال. حالا اجتماع یعنی چی؟ اجتماع یعنی بودن دو موجود، جمع شدن دو حقیقت. نقیزن یعنی چی؟ نقیز داری، تضاد داری. اجتماع نقیزن محاله، اما اجتماع متضادن محال. اینا دقت‌های منطقی است. کسی اگر بخواد بحاس بشه، بتواند در مباحث قدر باشد، باید این مطالب رو خوب بدونه تا بتونه اصلا تحلیل بکنه. اجتماع نقیزین داریم، اجتماع ضدین داریم. نقیز با ضدین چه فرقی میکنه؟ که اجتماع نقیزین محاله، ولی اجتماع نقیزین محاله، ارتفاعشون هم محاله، اما اجتماع ضدین محاله، اما ارتفاعشون محال نیست. این باید به مفهوم نقیز برگردیم. دو حقیقتی نقیز هم هستند که یکی مصداق وجود باشد، دیگری مصداق عدم باشد. درست شد؟ خب حالا می شود یک حقیقت در آن واحد هم مصداق وجود باشه هم مصداق عدم؟ بله؟ میشه این کتاب هم باشه هم نباشه، هم مصداق وجود باشد که باشه، هم مصداق عدم باشد که نباشه. اصلا امکان نداره. این همون اجتماع نقیزه محال است. خب شما استدلال آوردید، برهان آوردید، دلیلی آوردید؟ نه، فقط توجه کردید به مفهوم، فهمیدید اجتماع یعنی چی؟ اجتماع یعنی که یک حقیقت هم مصداق نقیزین باشد، یعنی هم مصداق وجود باشد هم مصداق عدم باشه. بعد میبینی که اصلا امکان نداریم چیزی، یک حقیقتی هم باشد هم نباشد. این در همه حقایق هست، در همه حقایقه. و برخی که این رو انکار بکنن در منطقش رو به یه جایی میرسن که مشکل ایجاد میکنن. من در واقع یکی از منطقهای مهم غربی هاست که همین بدیهی رو انکار کرده، همین بدیهی رو. اما اجتماع، حالا از باب الکلام یجر کلام عرض بکنم، بعد نیست اینا رو خوب بدانید. گفتن که درس مرحوم آیت الله عظمای بروجردی هر کی شرکت میکرد، چه میخواست چه نمیخواست، فاضل میشد. مجتهد شاید نمیشد، ولی فاضل قطعا میشد، چون مطالب گوناگون در واقع میشنید. ما هم مطالب گوناگون کشکول نمیگیم، در یک زمینه حقایق متفاوت رو میگیم. ما کشکولگو نیستم. اما اینکه میگید اجتماع نقیزه این محال است، باید 8 شرط وجود داشته باشه. در تناقض 8 شرط لازم است. در تناقض، در وحدت 8 شرط لازمه. 1. موضوع یکی باشه. 2. محمول یکی باشه. 3. زمان یکی باشه. 4. مکان یکی باشه. 5. قوه و فعل یکی باشه. میگید مثلا فرض بفرمایید که حالا من مثالاشو توجه بفرمایید. خب علم سودمند است، نقیزش چی میشه؟ همون علم سودمند نباشد. و الا اگه بگی علم سودمند است، نادانی سودمند نیست، این تناقض نیست. چرا؟ چون موضوعش با هم فرق میکنه. موضوعش با هم فرق میکنه. یکیش موضوعش علمه، یکیش موضوعش یه نادانیه. پس در تناقض هشت وحدت شرط دان. یکی وحدت موضوعه، یکی وحدت محموله، یکی وحدت زمانه. ما میگی مثلا فرض کنید زید آمد، زید نیامد، این تناقض داره یا نداره؟ بستگی داره. به چی؟ زید آمد کی؟ امروز. زید نیامد کی؟ دیروز. باید زمانش هم چی باشه؟ یکی باشه. باید زمانش هم یکی باشه. اگر میگیم آمد، اگر میگیم نیامد، زمانش هم یکی باشه. مکان، مکان هم باید در واقع وحدت داشته باشه. ما میگیم زمین حاصل خیز است و زمین حاصل خیز نیست، این تناقض داره نداره؟ بستگی داره به مکانش. حاصل خیز است شمال، حاصل خیز نیست کویر. ببینید مکانش اگه دوتا شد باز اجتماع نقیزین نیست. درست شد؟ در قوه و فعل، قوه و فعل یعنی استعداد، ظرفیت. قوه و فعل یعنی استعداد، ظرفیت. من میگم شماها عالمید، بعدم میگم شماها عالم نیستید، تناقض گفتم یا نه؟ بستگی داره که به چی نظر کرده باشم. من میگم شماها عالمید بالقوه، درس بخونید، و هم میگم عالم نیستید، یعنی همین حالا، همین حالا. خب درست خوندی که، البته درس خودتونو. چرا؟ چون برقی از شخصیت هایی که میبینم نمیشه اینجور حرف زد. البته همه بزرگان اینجوری همه، خب بعضی ها شاخص‌تر هستن، اساتید دانشگاه هستن، نمیشه اینجور بشون گفت. در رشته خودتون کاری ندارم. میگم شما عالمید و میگم شما عالم. خب اگه قوه و فعل داشته باشه یعنی چی؟ شما عالمید بلقوه، اگه درس بخونی، استعداد رو شکوفا بکنی، عالمی. یا عالم نیستی، یعنی بابا تموم دیگه. بلفل عالم نیستی. یه بچه 6-7 ساله رو من میگم عالمه، همون بچه 6-7 ساله رو میگم عالم نیست، این تناقض نیست. چرا؟ چون اگه میگم عالمه، بلفل نمیگم عالمه، بلقوه میگم استعداد علم رو داره. ولی اگه میگم عالم نیست، میگه الان درس نخونده، قطع پیش دبستانی هم نرفت. به هر صورت، حالا بقیهش دیگه خود منطقی تر میشه دیگه، خیلی راجع به صورت. پس اجتماع نقیزه با اون وحدت‌های گوناگون، وحدت در موضوع، وحدت در محمول، وحدت در زمان، وحدت در مکان، وحدت در قوه و فعل، وحدت در کل و جز، وحدت در عرض بزرگتون که شرط، وحدت در اضافه. اون ستای آخر خیلی هم سنگین درش بکنه، ما کارش نداریم. از اجتماع رو که فهمیدی، اجتماع یعنی وحدت پیدا کردن، بعد وحدت هم با این چند تا خصوصیتی که گفتم، بعد نقیزه اینم که متوجه شدید، یعنی یک حقیقتی باشه که هم مصداق وجود باشه هم مصداق عدم باشه، بعد محال هم یعنی امکان نداره دیگه. شما اینه همین که تصور کنید تصدیق میکنید، تصدیق نمی کنید، بلافاصله تصدیق میکنید، این نیاز به استدلال نداره. این روش میگن تصدیقات چی؟ اولین قضیه در تصدیقات بدیهیه، بلکه از ابدهل بدیهیاته. یک قسم دیگرش ارتفاع نقیزه اینه، یعنی یه چیزی باشه که نه مصداق وجود باشد نه مصداق عدم، اینم امکان نداره که نه مصداق وجود باشد نه مصداق عدم، اینم امکان نداره. اینم دومی قضیه در واقع بدیهیه. بدیهیه چی؟ اولیه امتناع و محال بودن ارتفاع نقیزین هم از قضایای چیه؟ بدیهی است. ارتفاع یعنی رفع، برداشتن، اینکه یک چیزی رو پیدا کنی، نه مصداق وجود باشد نه مصداق عدم باشد. حالا این دو تا قضیه، چند تا قضیه دیگه هم داره اون در جای خودش، اینا رو بهش میگن قضایای بدیهیه. یه چی؟ اولیه، چون تصدیق درش به صرف تصور موضوع و به صرف تصور محمول اتفاق میفته و رابطه بین این دوتا. اگر این درست اتفاق میفته، تصدیق به اون نسبت حکمیه و عدم نسبت حکمیه هم اتفاق میفته. یه چیزی رو حالا من خدمتتون بگم در باب مفاهیم، یه در باب تصورات. برخی از تصورات ما حسی هستن، اینو که همه تون دیگه خوب میدونید، یعنی منشأ پیدایشش چیه؟ حسه. برخی از تصورات ما وجدانیات هستن، وجدانیات هستن. این دسته اول که منشأ پیدایشش حس بود و بهش میگه محسوسات. برخی از تصورات ما وجدانیات هستن، تصورن، یعنی درشون تصدیقی حکمی وجود نداره، صرفا مفهومه. وجدانی هستن یعنی چی؟ وجدانی هستن، وجدانی هستن یعنی چی؟ این وجدان، وجدان اخلاقی نیست. هزار بار گفتم، هیچ اشکالی هم نداره که برای هزار و یکمین بار بگم، هر بحثی که میخواد مطرح بشه باید شناسایی و مفردات بشه. این رو برای دوستان میگم که الگوی در خواستگاری هاشون هم باشه. یعنی تا مفردات مشخص نباشد، نتیجه گیری ها غلط در میاد. من از همه شما بپرسم به طور شعاری، اونهاشون که ازدواج نکردی، اگه بهتون بگم که اولین شرط برای اینکه نامزدی داشته باشید و انتخاب بکنید چیه؟ میگید ایمان، باید با ایمان باشه. میگید یا نمیگید؟ همتون میگید. حالا یه آبسری اومده اهل ایمان، یه دختر خانومی هم هست اهل ایمان، اینا میرن با هم ازدواج کنن، به تیپ هم میزنن، تموم میشه. چرا؟ یکی از دلایلش این است که اینها تعاریفشون غلطه. اون یه تعریف از ایمان داره، اون یه تعریف، هر دو هم میگن مؤمن. یکی میگه ایمان آن است که تسبیح باشد و سجاده باشد و چادر باشه. یکی میگه ایمان آن است که صدق باشه، راستگویی باشه. هیچ کدومشون هم دروغ نگفتن، هر دوشون درست دارن میگن، اما نه این تعریف از ایمانش درسته و نه اون تعریفش از ایمان درسته. به همین دلیلی که در آینده وقتی با هم زندگی میکنن، به مرور زمان میبینن که تلقیات او از ایمان در اون آدم کمرنگه و تلقیات طرف مقابل از ایمان در طرف مقابل چیه؟ کمرنگه. بعد میشه اول منشأ اختلاف. پس باید مفاهیم درست باشه، باید هر مفهومی رو در اصطلاح خودش باید تحلیل کرد. من وقتی میگم ما یک دسته از مفاهیم و تصوراتمون وجدانیاته، مرادمون وجدان اخلاقی نیست، اون محکمه که خدا در درون ما قرار داده، مرادمون نیست. وقتی میگم وجدان، علم ما به تقسیمی به دو دسته است. برخی از علوم ما دانستنیست، برخی از علوم ما یابیدنیست، یافتنیست. یافتن با دانستن چیه؟ طریقش متفاوته، نتیجهش ممکنه یکی باشه، ولی طریقش یه متفاوته. دانستن به شکل حسه، اما یافتن اصلا سنخ علم رو عوض بکنه، از علم حصولی تبدیل میشه به علم حضوری. یافتن شهود متفاوته. منطقه مشاهدات شما و شهود شما و یافتن شما، علم حضوری شما در محدوده تصورات شما، رنگ رو میدانید یا میابید؟ میدانید. اما شما غم رو میدانید یا میابید؟ غم، غم، غم میابید. سنقش با هم متفاوته. اون یکی علم حضوریه، یکی علم حصولیه. شما یه همه غم دارم. نه چی داری؟ از کجا فهمیدی غم داری؟ باعث لامست فهمیدی؟ یا باعث مثلا باصرت فهمیدی؟ یا با سامعت فهمیدی؟ هیچ کدوم. از درون یافتی. از درون یافتی. اینو میشه بگم وجدانیات. غم، شادی، لذت. کیف کردم. کیف کردن را کجا فهمیدی؟ این یافتنیست، نه دانستنی. اینجا هم نکته رو بگم. خدا یافتنیست، نه دانستنی. من وجدنی عرفنی. کسی که منو بیابه میفهمه من چی هستم. بیابد. و الا هزار دانشمند، هزار استدلال بر وجود خدا، اما نتیجه دانستنش همیست که هست. اون که میابد انکار نمی کنه. چجوری بیابیم خدا را؟ چجوری بیابیم خدا را؟ چجوری بیابیم خدا را؟ این طریقه است برای اهل معنا. در جای خودش بهش اشاره خواهد شد انشاءالله. ولی خدا یافتنی نیست، خدا یابیدنی است، دانستنی نیست، یافتنی است. باید یافتش. وقت اگر یافتیش زبان حالت این میشه: متا غبت حتی تهداج الى دلیل. کلام سید الشهدا. که غایب بودی که نیاز به دلیل داشته باشی؟ که غایب بودی؟ اینا خیلی عالیه. اگر انسان ها ورود به این معانی پیدا بکنن، بگن که غایب بودی. وقتی انسانی گناه میکنه میگه بعدن توبه میکنم. چرا میگه بعدن توبه میکنم؟ چون خدا رو غایب میدانند. چون خدا رو غایب بود. حالا بخوام یک کنده بشم از این حرفا نمیشه. اشکال کار من در این گونه مباحثی که کندن من از این حرفا خود سخته. بگذاریم. پس دومی طایفه مفاهیم ما چی هستن؟ بله، وجدانیات. اینا از سنخ علم چی هستن؟ حضوری هستن، درونی هستن. سومی طایفه از مفاهیم و تصورات ما تصورات انتزاعیات هستن. انتزاع. خب وجود چیه؟ بودن. عدم چیه؟ نبودن. خب این عدم رو شما به ما نشون بدید، از کجا آوردی؟ عدم از حست ادراک شده؟ بله. از حس ادراک شده؟ نه، از حس که ادراک نشده. یعنی چی از حس ادراک نشده؟ یعنی محسوس نیست. نیست دیگه. نه با سامعه، نه با باصره، نه با ذائقه، نه با شامه، نه با لامسه، با هیچ کدومش درک نمیشه. پس محسوس نیست. آیا وجدانیه؟ تمام مفاهیم وجدانی مفاهیم احوالات و در واقع حالات روحی روانی انسان هستن. شادی، غم، علم، اینا حالات مختلف انسان هستن. وجدانیات ما اینا هستن. و سوالم از شما اینه، آیا عدم وجدانیه؟ شما از در واقع مفاهیم حالات شما، از روحیات شما عدمه؟ نیست. پس عدم چه دست مفهومیه؟ انتزاعیه. انتزاع میکنید. از کجا انتزاع میکنید؟ شما بگید این کتاب وجود دارن؟ توی ذهنتون میاد کتاب وجود دارد. مصداقشو میارید. وقتی میره از این نبودنه چی رو انتزاع میکنید؟ عدم رو. عدم چیه؟ انتزاعیه. یه زمانی سر مبارک درد میکرد، میگم چطور این میزنم درد میکنه؟ قرص میخوری، حالا هر چی که میخوری خوب میشی. میگم من سر چطور؟ میگید درد ندارم. درد ندارم یعنی چی؟ یعنی عدم و درد. این عدم و درد از کجا آوردی؟ اون درد دارم و تصور کردی، الان حالت تو با اون مقایسه بکنی، چی رو انتزاع بکنی؟ عدم رو. سومی طایفه مفاهیم ما چی هستن؟ انتزاعیات هستن که غالباً در اعدامه. غالباً در اعدام. اعدام نه و اعدام. تا اینجا که مطلبی مهم نگفتیم. حالا تصور موضوع، تصور محمول، رابطه بین موضوع و محمول، حالا یا محسوسات یا وجدانیات یا انتزاعیات. به این شکل تصور که میکنی تصدیقش در پیش خواهد بود. دقت شو. اما یک طایفه ای از بدیهیات، بدیهیات ثانویه هستن. یه خود حرف داره، یه خود حرف داره. بدیهیات ثانویه چی؟ بدیهیات ثانویه اون دسته از تصدیقاتی هستن که استدلالش با خودشه. استدلالش چی آقا؟ با خودشه. نیاز به آوردن استدلال. ملاک تقسیم بدیهی و نظری چی بود؟ گفتیم بدیهی آن است که نیاز به آوردن استدلال نداره. نظری آن است که نیاز به آوردن استدلال داره. بدیهیات تقسیم می شدن به بدیهیات اولیه، بدیهیات ثانویه. بدیهیات اولیه به صرف موضوع و تصور موضوع و محمول و نسبت حکمی تصدیق می آمد به صرف. اما بدیهیات ثانویه چیا هستن؟ به صرف تصور موضوع و محمول و نسبت حکمی تصدیق نمی آد، بلکه نیاز به یک استدلال هست. منتها استدلالش چیه؟ در خودشه. لازم نیست از جای استدلال چیکار بکنی؟ بیاوری. در خودش استدلال داره. اینو بهش میگم بدیهیات چی؟ ثانویه. حالا بدیهیات ثانویه چند قسمه؟ 6 قسمه. این 6 قسم رو یک به یک بشمریم که انشالله بحث شناخت در این مرحله از خودش به پایان برسه اگه خدا بخواد. خوب دقت کنید. اولین از تصدیقات بدیهی ثانویه، اولین از تصدیقات بدیهی ثانویه، حالا من اینو تموم نکردم. بدیهیات اولیه ابزار معرفتیش حس است یا عقله؟ عقله. بدیهیات، تصدیقات بدیهی اولیه ابزار معرفتیش عقله، چون از درون دیگه شما خودتو به نتیجه برسیدی. عقل است که حاکمه. حس هیچ حقشی نقشی نداره. اما در بدیهیات ثانویه چی؟ بدیهیات ثانویه 6 نوع قضیه داره. این 6 نوع قضیه رو توجه بفرمایید تا به معالش برسیم و به نتیجهش برسیم. اولین قضیه از حس در واقع تصدیقات بدیهیه ثانویه، حسیات یا مشاهدات. اسم دیگرش چیه؟ مشاهدات. البته مشاهدات شهود حسی رو بهش میگن، نه شهود عینی فقط با چشم باشه. حالا این توضیح آمد که بعدن نگم که آقا مشاهده کردن اگر با چشم بره دیگه شامل گوش نمیشه. ادراک با حس، حسیات. قضایایی هستن که انسان از طریق حواس ظاهری اونها رو درک میکنه، یعنی حواس چندگانه؟ پنجگانه. مثلا این آب سرده، این خرما شیرینه، خب مطابقت و عدم مطابقتش هم به واسطه چیه؟ حس دیگه. مطابقت و عدم مطابقتش هم به واسطه چیه؟ حس. اینا اکثرا میگه. اما شیخ الرئیس ابن سینا و جناب صدر متعلهین ملا صدرا یک عبارت خیلی دقیق دارن. من عبارت رو میگم فکر میکنم واضح باشه. اون آقایون میگن به این که حسیات ابزار معرفتیش چیه؟ حسه. شیخ الرئیس و جناب صدر متعلهین میگن حسیات ابزار معرفتیش یعنی تصدیقش. ببینید ما یک حکایت داریم، یه تطبیق این حکایت با چی داریم؟ واقع داریم. شما میگید عسل شیرینه، این از یه واقعیتی حکایت میکنه. تطبیق این شیرین بودن با اون واقعیت رو اکثرا میگن به واسطه چیه؟ به واسطه حسه. اما صدر متعلهین و شیخ الرئیس میفرماین به این که تصدیق به وجود حسیات در خارج و مطابق با واقع بودن آنها نیز از راه حواس اثبات پذیر نیست، بلکه به واسطه برهان عقلی است. خب من یه مثال بزنم بحث رو رهاش بکنم، چون این بحث از بحث های دقیق نفسه، ولی بخواستم که جامع مطلب رو شنیده باشید. اکثرا میگن که حسیات تصدیقش به واسطه چی درک میشه؟ به واسطه حس. این اکثرا. اما صدر متعلهین میگن به واسطه عقله. یه مثال میزنم، خطای در حس رو کی درک میکنه؟ همون اونم میگه این درستی یا درست نیست. خطای در حس رو کی درک میکنه؟ عقل. همون اونم میگه این مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع؟ خیلی عالیه، خیلی عالیه این حرف، خیلی عالیه. کیف مونید دیگه به همین میزان. دومی دسته از پس به نظر اکثر در واقع علمای منطق حسیات راه رسیدنش حسه، تصدیق در حسیات به واسطه ابزار شناختش حسه. اما با نظر صدر متعلهین و جناب ابن سینا واسطه عقله. فکر میکنم با مثالی که زدم مطلبش دیگه کاملا حل شده باشه. اما تجربیات، دومین دسته از قضایای بدیهی ثانویه. تجربیات چه قضایایی هستن؟ آن دسته از قضایایی هستن که به دنبال تکرار مشاهده و انضمام قیاسی پنهانی، یه قیاسی چی داره؟ پنهانی داره. به همین دلیل میشه بدیهیه ثانویه، چون یه قیاسی داره. اگه شما بخواید اینو تصدیق کنید باید اون قیاسه تو ذهنتون بیاد، اما این قیاس تو دل خودشه، نیاز به آوردن از بیرون نیست. اگر یادتون باشه من در جایی که پیرامون کارکرد عقل صحبت کردم گفتم 6 تا کارکرد داره که بتواند مفهوم کلی بسازه. یک جایی که یکی از کارکرداش تعمیم بود، یادتون هست تعمیم یعنی چی؟ عمومیت دادن، قاعده سازی. در تعمیم ما گفتیم چی کار میکنیم؟ تجربه میکنیم، آزمون میکنیم. یه بار دیگه تکرار کنیم بد نیست. حالا تلویزیون یه برنامه که نشون میده 18 بار پخش تکرار میکنه، تشبیه چی نیست؟ اما که یه حرف علمی داریم میزنیم تاش قطعا چیزی هست. یه بار دیگه تکرار کنیم بد نیست. آقا شما به عنوان یک دانشمند علوم تجربی بیری آزمایش بکنید، آب رو میذاری سر حرارت 100 درجه حرارتش میدی، میدی آب به نقطه چی میرسه؟ جوش میرسه. آب از این شیر برمیداری همینطوره، آب از اون شیر برمیداری همینطوره، وقتی به سد میرسه میده جوش میاد. در بورکینافاسو همینطوره، در عرض بزرگتون که مجارستان همینطوره، در قطب جنوب همینطوره، در قطب شمال همینطوره. آب در 100 درجه بعد یواش یواش ببینید نجیبسی که آقا آب در 100 درجه به جوش می آید. اینا کجا در آوردی؟ میگیم ما دو تا کار کردیم. کار اول آمدیم مصادیق متعدد رو آزمون کردیم و مشاهده کردیم، نتیجه مشاهده رو یادداشت کردیم. آب در این منطقه هم در 100 درجه، آب در این منطقه هم در 100 درجه، آب در این منطقه هم در 100 درجه، درست شد. این رو اول چیکار کردیم؟ تعداد زیادی رو آزمون کردیم و مشاهده کردیم و نتیجه مشاهده رو نوشتیم. بعد دیدیم نتیجه یکیه، یه قیاس چیدیم، گفتیم آب در 100 درجه به جوش رسیدن اتفاقی نیست، چون اگر اتفاقی بود یک بار بیشتر اتفاق نمی افتاد. نتیجه اتفاقی دائمی نیست، قالبی نیست، اکثری نیست. حیث این که اینجا نتیجه مشاهدات ما دائمی است یا اکثری است یا قالبی است، بنابراین به این نتیجه می رسیم که این آب در 100 درجه به جوش می رسد. این قیاس، دائما آب در 100 درجه به جوش می رسد، یه قاعده کلی میشه. پس تجربه، تجربیات ما یه مرحله آزمون داره، موارد متعدد رو ما به آزمایش بکشونیم و مشاهده بکنیم، یعنی مشاهداتمون نیست، چون نتیجه واحده یه قیاس پنهانی. 100 درجه نقطه جوش آب است، اتفاقی نیست، که اگر اتفاقی می بود دائمی و اکثری نمی بود، یعنی در موارد متعدد این نتیجه حاصل نمی شود. از آنجا که این نتیجه در همه موارد واحد است، پس آب در 100 درجه به جوش می آید. این میشه یه قاعده تجربیه. حالا حاکم در این کیه؟ نظریه دیگران رو بخواید بپرسید میگن حسه، ولی نظریه ابن سینا رو بپرسید میگه چیه ها؟ عقله. نظریه من رو بپرسید حس و عقل با همه، چون تجربه مجموع مشاهده است و حکم، مجموع مشاهده است و حکم. این هم شد چندمین دسته از قضایای بدیهی ثانویه. دوتا سومی حدسیات. حدسیات اون دسته از قضایایی هستند که کبرای استدلال، یعنی یه استدلالی توش وجود داره، کبرای استدلال، کبرای استدلال بدون فکر حاصل می شود و مبتنی بر چیه؟ حدسه. به خاطر همینش میگن چی؟ حدسیات. حالا مثال میزن. قضایای حدسیه برای طیف خاصی از انسان‌ها اتفاق می‌افته، برای همه انسان‌ها اتفاق نمی‌افته. خیالتون راحت نشید تو خونه بگی من حدس زدم اینجوری شد و اینو جز قضایای حدسیه بدونید و معتبر. قضایای حدسیه مختص به انسان‌های خاصیه. دو تا مثال که بزنم متوجه میشی که مربوط به انسان‌های خاصیه. یا آدمه با یه موقعیت ذهنی فوق‌العاده قوی میسته کنار دریا، فاذن مشاهده میکنه که اولین چیزی که داره به سمتش میاد دکل کشتیه، بعد عرشه کشتی و بعد قسمت‌های پایین کشتی. اولین چیزی که مشاهده میکنه چیه؟ عرشه است، بعد دکله، بعد عرشه است، بعد چه نتیجه میگیره؟ میگه زمین کرویه. میگه زمین چیه؟ کرویه. از کجا رسید؟ این مقدمه رو سریع و سریع بدون که تفکر بکنه رسید. معنای فکریاتون هست که دیگه اون کارا رو انجام نده. یا آقای نشسته و زیر درخت سیب، این خورد تو سرش، اولین چیزی که گفت زمین دارای قوه جاذبه است. اینو بهش میگن چی؟ اونجا فرمول اول نداشت، حدس زد، مدا حدس قوی. پس اینو مختص همگان نیست، مختص طایفه خاصه. من آدم تیزگوشه، بخواید تقلیلش بدین یعنی خود ضعیفش بکنین با حفظ احترام برای این دو طایفه که نام میبرم، یکیشو نام میبرم، بهش میگن شم پلیسی. یعنی پیدا کردن قضیه بر اساس چی؟ حدس. یه جا دزدی میشه، آقای پلیس و کارگاه رو دعوت میکنن، میگن بیا مثلا ببین که دزد کیه. این قفل در رو که نگاه میکنه، بعد خانه رو که نگاه میکنه، میبینه که آری از درگیریه. اولی چیزی که میگه، میگه چیه؟ اون طرف حالا درست که کارگاه نبود، این فیلم های کارگاهی که زیاد دیدین، که میگه چی؟ خودی بوده. این حدسه، میشه که شم پلیسی. دکترام شم رو دارن، دکترها، طبیبها هم این شم رو دارن. منتها خب این با اون چیزی که ما در حدسیات حدس قوی عرض کردیم که منشأ در واقع یک تفکر فوق‌العاده میشه متفاوته، ولی همینه جنسش همینه. کبرای استدلال قضیه ایست که مبتنی بر حدسه. یادتون باشه ما یه فکر تعریف کردیم، یه چی؟ حدس. گفتیم انسان اول با مجهولی برخورد میکنه، بعد اون مجهول رو شناسایی میکنه، اینا میشه مقدمه فکر کردن، درست شو؟ بعد میره سراغ معلومات گذشتش، معلومات مناسب رو پیدا میکنه، این معلومات مناسب رو به صورت منطقی کنار هم میچینه، اونگاه میرسه به چی؟ به مجهول. اینو بهش میگن فکر کردن. آیانی که دارای حدس هستن دیگه این چهار مرحله رو انجام نمیدن، فقط با مجهول در واقع مواجه میشن، نوعش رو شناسایی میکنن، نتیجه رو میگن، درست شد؟ اینو میگن حدسیات. حالا کبرای استدلال کبرا چیه؟ حالا با کبرا هم توضیح بدم که فکر نکنید که مثلا فرض کنید که این اسمی شخصه. یه قیاس وقتی میچینن حداقلش دو بند داره، بند اول رو میشونگن صغرا، بند دوم میشونگن کبرا. حالا مثلا زمین کرویست، هست یا نیست؟ بله، هر کره ای فاقد زلعه، کره زل داره، بله، آه بلند بگی، مارمزون که نیستش که، کره زل دارد، پس زمین زل ندارد. این پس زمین زل ندارد نتیجه است. اون که میگم زمین کروی است، اولین بند استدلال منو بهش میگن صغرا، چون راجع به یه موضوعی میخوام نتیجه بگیرم. اون دومین بند که یه قاعده کلیه، کره زل دیگه فرقی نمیکنه، توپ باشه یا مثلا فرض کنید بزرگ باشه، کوچیک باشه، شیرینی باشه، هر چی باشه، هر چیز کروی زل، بعد شما نتیجه بگی که زمین زل ندارد. پس استدلال شما از یک صغرا که همون موضوعی است که بخواد یه نتیجه رو پیرامونش بگیری، یک کبرا که یک قاعده کلی است و قبلا در جای دیگر اثبات شده، درست شد؟ حالا این آیان میگن به این که کبرای استدلالشون حدسه، حدسه، و این حدسن از نوع حدس قویه. حالا در حدسیات ابزار چیه؟ دیگه بدیهیه دیگه، بخشیش حسه، بخشیش عقل، چیز کلن دیگه. ببین اینجوری میشه که خودت تشخیص میدی. چهارمین نوع از قضایا که تصدیقات بدیهیه ثانویه است رو بگم، بقیهش رو در جلسه دوم همین امروز انشاءالله بیان کنم. وجدانیات هستن. وجدانیاتی که گفتیم دیگه، اون قضایایی هستن که از انعکاس علم حضوری به ذهن آدم میاد. ما راجع به مفاهیم وجدانی گفتیم دیگه، احوالات درونی انسان. حالا وقتی شما میگید وجدانیات از زمره تصدیقات بدیهی ثانوی است، پس باید چی باشه؟ قضیه باشه، باید قضیه باشه. منتها قضیه‌ای که حصولش از سرق علم چیه؟ حضوریه، از سرق علم اصولی نیست. من هستم وجدانیه دیگه، آره، من هستم. فرقش با مفاهیم انتزاعی چی بود؟ خب اون مفهوم این تصدیق دیگه، این قضیه از او قضیه نیست. من شاد هستم، اینجا قضیه درست کردم، موضوع داره، محمول داره، نسبت حکمیه داره. مطمئن من منیتش از کجا آوردم؟ منیت اخلاقی نه، منیت یعنی که من خودم هستم. این از کجا آوردم؟ با حس آوردم؟ نه، وجدانیه. من عالم هستم. عالمید شما ها دیگه، به اندازه خودتون هر کسی عالمه. بالاخره علم از مقوله تشکیکه، یکیش داره، یکی صد تاش داره، ولی به اندازه همون یکی که افراد دارن همون بطور بگی من عالم هستم. خب من عالم هستم این از کجا به دست آوردی؟ منش که وجدانیه، عالمش هم چیه؟ علمت، علم خودت به علمت، ای که عالمی، علم خودت به علمت، معرفت و شناختت به علمت، این وجدانیه، با حس به دست نمیاد. من خوشحال هستم. حالا یه نکته ای رو بگم، من خوشحال هستم علم حضوریه دیگه، آره، برای کی علم حضوریه؟ برای من، برای خودم. آه برای شما چی؟ چجوری؟ شما چجوری به خوشحالی من پی میبری؟ میبینم اصلا من میخندم، از دیدن خنده من بفهمید که شادم، یا کبکت خروس واسه من میخونه، درست شو؟ پس من شاد هستم، برای خودم وجدانیه، ولی برای شما علمه؟ حصولی میشه. من غمگینم، برای خودم وجدانیه، او برای شما حصولیه. چون مثلا این اخبار تو همه واسه کشتیات غرق شده، کشتیات غرق شده، یعنی که من به حسم درک کردم که تو چی هستی؟ غمگینی. درست شد؟ خب وجدانیه در کجا به دست میاد؟ که اصلا از سنخ علم حضوریه، که قطعاً چی فقط درش تأثیر داره؟ عقل. درست شو؟ دو قسم دیگه هم میماند. این دو قسم رو چند دقیقه عزیزان استراحت بفرمایید تا انشاءالله بهش برسیم. الحمدلله رب العالمین.